نهم اردیبهشت 97 مرتفع مراق انوار نظری شمالو و الصلاة و السلام و التحیت و الاکرام على اشرف الانبیاء و المرسلین و افضل السفراء و المخلدین و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله في العالمين ولعنة الله على أهلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون مناسبت های فراوانی را در این دهه و هفته به همراه داریم ولادت با سعادت حضرت بقیة الله الاعظم ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا این ولادت با سعادت برآورده شدن نیاز همه انبیا و اولیا تاریخ نبوت و رسالت و امامت و هدایت الهی هدف و غایتی دارد که ما این هدف و غایت را در ولادت و ظهور حضرت بقیة الله تحقق یافت می‌بینیم. هدف غیر از فایده است. یه وقت میگیم برای این وجود مقدس فوایدی مترتب است، آثاری مترتب است، برکاتی مترتب است. درست هم هست، هم فوایدش درسته، هم آثارش درسته، هم برکاتش در آیات قرآن و روایات ما مسلم است. اما یه وقت میگیم هدف از جریان نبوت و هدایت ولی عصر است. هدف یعنی اندیشه اصلی در تشکیل و تأسیس یک جریان فرهنگی، یعنی از روزی که انسان خلق شده است و لازمه خلقت او هدایت است، این هدایت از جانب انبیا با هدف گسترش عدل در نظام طبیعت تحقق پیدا می کند. علت غایی را در عمل، این نکته خوبیه، علت غایی را در عمل و تحقق در آخرین مرحله می بینند، اما در مقام اندیشه و نظر بر همه علت ها صفت دارد. یعنی که شما کتاب می نویسید، این کتاب را برای درس در دانشگاه می نویسید به نام کتاب درسی. مثلا عرض می کنم بخواد راجع به ادبیات فارسی و عربی دانشجویانتون داشته باشند کتابی که در غیبت شما و غیر از کلاس های درس از اون کتاب استفاده کنید. نگارش این کتاب به هدف استفاده اسمشو میگذاریم غرض، اسمشو میگذاریم هدف. خب این هدف چه تحقق پیدا میکنند؟ در آخرین مرحله ای که شما کتاب چاپ میکنید، اما کاغذش، قلمش، مقالات و مقاماتش، فصول و بخش‌های مختلف این کتاب همه پیش از تحقق هدف است. علت فاعلی داریم، علت مادی داریم، علت سوری داریم، علت غایی داریم. علت فاعلی نویسنده است. شمایی که کتاب برای دانشگاه نوشته اید، علت سوری کتابی است که عرضه می کنید. علت مادی قلم و کاغذی است و همه اسباب و ابزار کاری که برای تحقق کتاب لازم دارید. اما خوندن این کتاب، عالم شدن، ادبیات را فهمیدن، پرورده شدن دانشجو، به نتیجه رسیدن تحصیلات او، این می شود هدف. کتاب را چه خون، کتابی را که شما نوشته اید، با دست و قلم و دفتر خود مدت ها زحمت کشیده اید، اون کتاب را که خون، هدف شما در نگارش این کتاب تحقق یافته است. حالا نظام خلقت هم، نظام هدایت هم هدفی با خود دارد. علت فاعلی این نظام خداست. پدید آورنده تمام موجودات، اعم از آسمان و زمین و عرش و فرش، از ظاهر و باطن، پروردگار عالم است. این علت فاعلی است. بعدش می‌رسیم به علت سوری. آسمون علت سوری خلقت است، زمین علت سوری خلقت است، عرض کنم ستاره و ماه و آفتاب و دریاها و صحراها علت سوری خلقت است، علت سوری هدایت است. خب علت مادی هم عناصر هست، آب است، خاک است، آتش است، مواد این عالم است، ترکیبات این نظام است. اینا را برای چی آفریدن؟ علت فاعلی که داریم، علت سوری هم ذکر کردیم، علت مادی هم ذکر کردیم، همه اینا فراهم آمده است بشر به تقرب خدا ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون. ترتب بر خلقت هدف از آفرینش، غرض از خلقت به کمال رسیدن موجودات است و در رأس همه موجودات انسان است. پس رحیابی انسان به مقام قرب خدا و مظهریت اسماء و صفات الهی به گفته عرفا هدف از خلقت است. این هدف از خلقت از جریان نبوت و رسالت مایه میگیرد. همه پدیده های عالم این هدف را تعقیب میکنند. خورشید برای چی میتابد؟ برای اینکه شما ببینید، برای اینکه از نور و حرارتش استفاده کنید. جریان آب برای چیه؟ برای اینه که لبان تشنه را سیراب کنه و آدمی که دنبال معرفت میگرده آسوده خاطر به کار هدایت خودش بپردازه. ستاره ها برای چی هست؟ مواقع نجومی که لتهتدون، در دل شبه های دار شما را در مسیرها هدایت کنند. عقل برای چیه؟ برای اینکه خیر و شر را تشخیص بدیم. فکر برای چیه؟ برای اینکه از دانسته ها ندانسته ها را دریابیم. احساس برای چیه؟ برای اینکه ذوق را تلطیف کنیم تا تقرب بهتر و زودتر حاصل بشود. به هر چه نگاه کنید هدف هدایت برید مترتب است. این هدف هدایت جریان نبوت و ولایت را می‌سازد. یعنی همراه با خلقت از جناب آدم سلام الله علیه تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اینا متولیان هدف بخشیدن و ظهور دادن به این هدف در نظام خلقت هم. خب جریان نبوت و هدایت و ولایت و امامت رو تعقیب میکنیم. بعد از خاتم میرسیم به اوصیاء خاتم. این جریان در ائمه طاهرین همچنان به عنوان مجریان و تحقق بخشندگان به هدایت انبیا ادامه پیدا می کند تا در وجود شخصیتی به نام حضرت بقیت الله اعظم مسئله امامت و جریان هدایت به کمال می رسد. تمام نمی شود، به کمال خودش می رسد. یعنی تمام لغزش‌ها، تمام انحراف‌ها، تمام قدر ناشناسی‌ها، تمام ضایع کردن‌های نعمت‌ها، تمام ظلم‌ها و جورها، تمام اختلاف‌ها و تفرقه‌ها که در نظام خلقت جایگاه ندارن، تبدیل به یک عدل هموار سالم همیشگی با وجود شخصیتی می‌شود که این شخصیت بزرگوار فرزند ارجمند حضرت امام حسن عسکری و از دامان مجلل نرجس بانوی که از غرب عالم به شرق عالم فرستادنش تا هدف چین کوهری باشد. پس نظام هدایت انبیا در هدف خود تکیه بر ولادت و ظهور امام زمان دارد. این حرف خیلی قابل دقته. موسی هم برای ظهور امام زمان هدایتش را دنبال کرد. عیسی هم برای تحقق آرمانش به وسیله ولی عصر زحمت هدایت را تحمل کرد. قبله سازی ابراهیم و ذبح اسماعیل هم برای این بود که تحقق ببخشند به هدفی که تحقق بخش آن ولی عصر است. بنابراین من این بحث رو مفصلا در سطح دانشگاه کردم که امام زمان امام منتظر مسلمانان تنها نیست. ما نیستیم که منتظر امام زمانیم تنها. تمام عالم، حتی عالم تکوین مثل عالم تشریع در انتظار ظهور ایشانه. خب آفتاب و ماه میچرخن که بهار بیاد، زمین ذخایرش را بیرون بریزد، آسمان برکاتش را فرو بریزد، هوا متعادل برای نفس کشیدن و ادامه زندگی بشود، تراوتها و زیباییها ظهور پیدا کند، سعادتها و سلامتها به چشم دیده شود. انسان ها در فضای امن و آسوده زندگی کنند. چی میتونه اینا را تحقق ببخشد؟ انبیا تلاششون برای همین بود. سهم داره حضرت آدم، سهم داره حضرت نوح، فراهم کننده زمین است حضرت موسی، تحقق بخش اهداف هدایت است ابراهیم خلیل و عیسی و صالح و هود، تا برسه به پیغمبر ما که آخرین برنامه هدایت الهی را تحقق میبخشد. اما در نظر، یعنی هر چه به درد مردم و سعادت مردم در جسم و جان و دنیا و آخرت میخورد پیغمبر به اجمال آورده است. یه قید اجمال خیلی مهمه. بذریست که شاخه و کنده و ساقه و سایه و ثمر درش هست، اما شما به این بذر نگاه کنید هیچ کنم از اینا رو نمیبینید. در مقام قوه همه اینها رو با خود دارد، اما برای ظهور بخشیدنش، برای به فعلیت رسوندنش وجود 12 امام معصوم لازمه. باغبانی میکنند انبیا و اولیا بذر هدایت و سعادت انسان را، و آخرین کسی که همه این زحمتها را به تحقق می آورد. تقرر غیر از تحقق، نظر غیر از عمل است. پیغمبر همه چیز فرموده است. آیا همه چیزهایی که پیغمبر گفته تحقق یافته است؟ امام صادق تمام عمرش صرف هدایت مردم کرده، اما آیا آرمانهای امام صادق تحقق یافته است؟ امام حسین خون شریف و مقدس خودش و عزیزانش و راحت و آسایش خانوادهش را فدای شجره طیبه دیانتگر تا به بار منشیند. آیا به بار نشست با شهادت؟ بله. همه فهمیدن اسلام چیست؟ آیین عدل است، آیین علم است، آیین تقوا و فضیلت است. اما آیا همه توانستند و این امکان را داشتند و دانند که این آرمان ها و نظرها را تحقق ببخشند؟ نه، بشر همچنان در انتظار فرصت عملی برای ارزش های دینی است. این فرصت عملی سرآغازش که ولایت باشد از نیمه شعبان سال 255 یا 256 آغاز می شود، یعنی ولادت با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم. خورشید اهداف انبیا از سر من رعا و از افق خانه امام حسن عسکری علیه السلام و دامان حضرت نرگس تحقق پیدا می کند. بعد میگن حضرت نرگس خاتون کجا بود که اومد سامر را و شد زن امام حسن عسکری؟ مگه جنگی واقع شده؟ بله، یه کتابی نوشته شده. این کتاب مال حوزه است با مجموعه مقاماتی، مقالات مفصل خوبی هم دارد، البته بعضیش قابل بحثه، اما اون که مورد نظر من هست اینه. اسم این کتاب چشم به راه مهدی است. کتاب خوبی است. فضلاء حوزه، کتاب چشم به راه مهدی سلام الله علیه رو نوشته. یکی از مقالاتش، چون شما اهل تحقیق و تتبعید، من عمدن ذکر کردم، در بیان احوال نرگس خاتون و انتقال ایشان از سرزمین غرب به شرق و ره یافتنش به خانه امام حسن عسکری سلام الله علیه است. واسطه این کار امام هادی هم جنگ‌های فراوانی میان روم و دستگاه خلافت عباسی رخ می‌دهد. این بانوی بزرگوار به فرمان غیبی، اینا رو میگم که دقت داشته باشید، مورد سفارش قرار می‌گیرند که در فلان فرصت شما به کاروان اسرا بپیوندید و ما همراه شما هستیم تا شما را به این شخصیت، چهره دلارای حضرت عسکری را در عالم شهود و حضرت نرگس و حتی عقد و پیوند ازدواج امام حسن عسکری را با این بانو در رؤیای صادقه ای که دو نماینده هر دو دین یعنی پیغمبر اکرم و حضرت عیسی حضور دارن در دنیای کشف و شهود بسته می شود. عیسی و خاتم عقد می کنن. اینا رو که میگم برای برانگیختن دقت شما، عالم خلقت به دنیای ما خلاصه نمی شود. چقدر ازدواج ها همراه با ولادت های افراد در سرنوشت دخترها و پسرها رقم خورده، باید 20 سال بگذرد تا تحقق پیدا کنند. ولی از روز اول این دختر خانم برای این آقا پسر سرنوشتش تعیین شده. بارها هم گفتیم اولا هم منافات با اختیار آدم در انتخاب و گزینش ندارد. همچنان آمد و آمد پیک امام هادی رسید نامه سربسته دلنگیز و بشارت آمیز را به بانو دادن. از وقتی چشمش به دست خط امام هادی افتاد چنان آرامش خاطری که آری این همان است که ما قبلا و تا اینجا با قبول زحمتها در انتظارش بودیم منتقل شد به خانه حضرت و در مثل فردا شب سه‌شنبه فردا تو بله بعد از فردا شب و پس فردا شب تو خانه حضرت امام حسن عسکری بانویی را که برای نظارت بر این ولادت و خدمت به این ولادت برگزیدن عمه امام بود حکیمه خاتون فرستاد حضرت عسکری نرکس که با حکیمه خاتون به اتاق مخصوصی که به ناز این آفتاب از آن افق بدرخشد و بانو گاهی میخوابید و گاهی بیدار میشد شب از نیمه گذشت برخواستند هر دو خانم برای تهجد و اون التهاب و اضطرابی که از این ولادت انتظار میرفت در احوال هر دو مشاهده میشد اما هیچ خبری از وضع هم نبود. یه مرتبه سؤالی به ذهن حکیمه خاتون سلام الله علیها خطور کرد که آیا واقعا امشب شب ولادت ایشان است؟ ما چه نشانه ای نمیبینیم. به ذهنش رسید نکنه آقا امام حسن عسکری در شب و وقت ولادت دوچار تردید شده باشن، امشب نباشن، فردا شب باشه. تا این مطلب به ذهنش رسید، امام حسن عسکری که انتظارش برای ولادت فرزندش از همه اینا بیشتر بود، صداش زد. عمه جان، تردید مکن. وقت این ولادت نزدیک است. سوره قدر را بخوانی. شروع کردن به خوندن سوره مبارکه قدر انا و انزلناه که هر که هر چه بخواد بفهمد از این میفهمد و در روایت دارید استدلال کنید برای امامت ائمه به سوره مبارکه قدر. چرا؟ چون در این سوره آیه ایست که حتما باید امام معصوم در هر دوره ای باشد. کدوم آیه است؟ تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. ما چی نازل میشه؟ شب قدر ملائکه و روح بر من که تو مسجد دارم قرآن به سر میگذارم بر شما که شب قدر را احیا میکنید ما مشمول نزول برکات فرشته هستیم اما فرشته به زمین میاد که سرنوشته های یک سال را به امضا برسوند به امضای من شما مرجع تقلید بزرگتر کوچکتر نه به امضای امام من بنابراین سوره قدر میگه حتما در هر زمانی چون یک شب قدر وجود داره امام معصوم هم در عالم هست امام معصوم باید باشد تا فرشته بر او نازل شود تا روح بر او فرود آید حکیمه خاتون میگوید یک مرتبه حجره چنان نورانی شد که من تعبیر بنده هست و خود را باخت، فرو افتادم در جای پایی نشسته بودم، ابهت و شدت نور مرا از خود بی خود کرد و بانو نرگس هم چنین حالتی داشت. به خود که آمدم دیدم نوزادی به حالت سجده، اما سریع میخواند اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. و یک یک ائمه را نام بود. هنوز ما مبهوت این ولادت بودیم که آقا حضرت عسکری صدا زدن اما بچه ام را بیاورد و این ولادت تهیه تحقق آرمان های انبیا و اولیا شد. و دو مرحله دارد این تحقق: مرحله ولادت، مرحله ظهور. یه مرحله مهم در دیانت برای تحقق اهداف انبیا مونده و اون ظهوره. همه هم باید خدمت کنند به این ظهور، عامل نزدیک شدن این ظهور باشند، التماس برای رسیدن وقت این ظهور به خدا بکنند، به پخته شدن جامعه برای قبول این ظهور خدمت کنند. اسم این خدمت هم میذاریم انتظار فرج. همه باید انتظار فرج بکشند. افضل الاعمال یا افضل اعمال امتی انتظار فرج. نمیگه افضل النیات، بالاترین اندیشه ها انتظار فرج هست. نه خیلی، بالاترین کارها انتظار فرج هست. کار که شد جمعه عملیش مهم میشه. یعنی همه باید در عمل انتظار فرج را نزدیک و تحقق ببخشن. همه باید نمازشون رو خوب بخونن، روزه هاشون رو خوب بگیرن، سهم در عدالت داشته باشن، دیگران رو از ظلم و ستم دور نگه بدارن، تقوا و فضیلت رو در جامعه تحقق ببخشن تا امام برای ظهور مردمی آماده و سهیم در خدمت رو به همراه داشته باشه. وقت ما میگذرد که گذشت، اما نورانی ترین بحث ما برای امروز همین مسئله نیمه شعبان و ولادت با سعادت حضرت بقیت الله بود. به خود آقا با تمام وجود این میلاد فرخنده را تبریک عرض میکنیم. دست امام حسن عسکری بل آستان مقدس امام حسن عسکری را میبوسیم. به بانوی بزرگوار که صدف این گوهر تابناک نظام هستیست عرض اخلاص و آستان بوسی و دعاگویی داریم. حضرت حکیم خاتون را سلام و درود می فرستیم که در به دنیا آمدن این نوزاد عالی قدر ملکوتی و انتقالش به عالم مرد سهیم بود و هست و الان در کنار تربت پدر بزرگوار و برادر ارجمندش حضرت هادی و حضرت عسکری خفته است. به بانو نرگس تعظیم و تکریمی در خور مقام ایشان نه در خور توانایی خودمان داریم و برای جامعه اسلامیمون خواهران و برادران خانواده های گرامی دلبسته و حضرت وکیلیت الله صمیمانه و صادقانه ضمن عرض تبریک و تهنیت آمادگی لازم را در ظهور و بروز ولی عصر آرزو میکنیم. این نکته اول. امروز 12 اردیبهشت نه حالا اشتباه ما رو شما رد کردید که با این دوسته رو که من برمیدید خط رو درست تر بکنید باری لالا این که گفتم همه روز روز معلمه یک واقعیت چرا؟ برای اینکه علم با تاریخ حیات انسان گرفته علمه آدم اسماء کلا روزی که آدم رو می آفریدن با علم آفریدن ای همین تحقیق را شما روش دقت بکنید یعنی در تاریخ حیات بشر ما روزی از زندگی بشر جدا از علم نمی‌بینیم. چه تاریخ فردی، چه تاریخ خانوادگی، چه تاریخ اجتماعی باشه. بچه تا به دنیا میاد چشمش رو عالم باز می‌کنه. صداها رو می‌شنود. گریه‌ها سر می‌دهد. آمادگی دوباره استفاده از غذا و پوشاک و خواب و بیداری اعلام میکنند. اینا علم هست. یعنی نفس اول را انسان در فضای دانش میکشد. اینا خیلی ارزمند اگر روش دقت کنید. اطلب العلم من المعد. چون جهواره اولین مدرسه است. آغوش مادر اولین دانشگاه است. نفس اولیه همراه با علم است. دنیا دفتر معرفت است. من المهد الالله. تا وقتی نفس میکشی دنبال علم. از وقتی هم که نفس کشیدن شروع شده علم مطرح میده. داشت میمرد یکی از علمای بزرگ حالتش احتضار بود هر کسی صداش میزد دیگه حرف نمیزد اون عالم در حال ذکر خدا بود طلبا جمع شدن که حالا دور بسترش باشن هر کسی صداش میزدن جواب نمیداد یکی از شاگردان خاصش گفت طرح یک مسئله فقهی بود اگر زنده باشد و هنوز نفسی میزند حتما عکس العمل نشان میده یا کسی که کنار بستر نشسته بود گفت آقا حتی مسئله ذکر کردن گفت آقا بخشهای سوخته نان سنگک را میتوان خورد دیدید نان سنگک برشته میکنن یا بخشهای عزیز دیگه میسوزه چشم شما کرد گفت خیر گفت خیر چشم شما هم بوداش و مورد طرف گفت نگفتم ایشون نسبت به فقه حساسه آخرین مسئلش هم گفت و و از این نمونه ها زیاد داریم زکریای رازی داشت میمرد یه ریاضیدان اومد به ایادتش، دیگه آخرین نفس بود، چشمشو باز کرد، میشناختش. یک قضیه هندسی پرسید یا مثلا یه معادله جبری، آب اضافه به تو پرانتز به توان دو نتیجه از چه می شود؟ ریاضیدان جواب داد. یک آقای اونجا می شسته بود که نگرانه وقتی استاد زکریای رازی بود که استاد توی لحظات سخت ریاضی می پرسید؟ گفت با دانستن بمیرم بهتره یا با ندانستن. و اینا تو دنیا بی سابقه است، یعنی تاریخ علم درخششی که در عالم اسلام دارد هیچ جا ندارد، هیچ مکتبی ندارد. بنده در مقام گسترش بحث نیستم و الا جای این بود که بگم دنیای تعلیم و تربیت اسلام با سایر مکتبها چه فرقی دارد. همه دانشگاه دارند، همه مدرسه دارند، همه دوره های ابتدایی و متوسط و تخصص دارند، اما در اسلام شما هیچ دوره ای را بدون عواطف دینی نمیبینید. در جهان اینجوری نیست. دنیای مدرسه غیر از دنیای کلیسیاست، اما تو اسلام تمام مدرسه ها مسجد داشته، تمام مسجد ها مدرسه بوده، یعنی علم و ایمان با هم. خب بنابراین روز معلم روز عبادته، تکریم معلم تکریم علمه و تکریم علم بندگی خاضعانه خدا. تمام فصول کتابهای ما فصل اولش فضیلت العلم است، یعنی از فضیلت العلم شروع کرده، بلکه دیانت از معرفت مایه میگیرد. اول الدین اولین گام در راه تحقق دیانت معرفت الجبار، و آخر العلم تفویض الامر الیه، یعنی این سبقه الهی عبادی علم خاص اسلام. همینجا که الان نشستید اگه نیت هامون خالص باشه فرشته نازل می شود. تو هر جلسه تفسیر شوخی نیست، جاهای خالی را فرشتگان پر می کنند، ملکوتیان طواف می کنند. درست در روایات داریم نه تنها فرشتگان بار می گسترانند بر سر معلم و دانشجو، نه که بال فرشته فرش محضره معلم و دانشجو می شود، یعنی بالهاشون رو پهن می کنند، میگن بنشینید رو باله. ما که ارزش علمی که در راه خدا می آموزید همینه که ما فرشتگان خدمت گذار اهل دانش به معنای مذهبیش بشیم. خوبی هم تو روزی ما خاطره شهید بزرگواری رو هم احیا میکنیم که عمرش رو به ترویج علم، دیانت، انقلاب، معنویت صرف کرد و در همین راه هم شهید شد. مرحوم آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. بنده شاگرد ایشان نبودم، ما با هم در دانشگاه درس می‌دادیم، ایشون در دانشکده الهیات و من بخشی از زمان حیات ایشان را دانشجوی دانشکده ادبیات بودم و بخش دومی که انقلاب شد از همکاران ایشان در دانشکده ادبیات. فضایل اخلاقی عجیبی داشت مرحوم شهید مطهری. من دو روحانی را در زمان دانشجوییم در دانشگاه تهران محبوب جامعه دانشگاهی دیدم، یعنی کوچک و بزرگ، دانشجو و استاد، فضای دانشگاه ها دلبسته بیشان بود. یکی مرحوم علامه جعفری بود، بسیار مورد احترام همه طبقات دانشگاهی، و یکی مرحوم استاد شهید مطهری بود. اینا وقتی اعلام میشد که یکی از این دو بزرگوار بنای سخنرانی دارن، تالار فردوسی دانشکده ادبیات نه تنها پر میشد که راه رو به پیش از آن هم از جمعیت پر میشد، و با چه معنویتی و صداقتی و حساسیتی و شیرینی این دو بزرگوار دستگیری می کردن از دانشجویان ما. مرحوم شهید مطهری دعوش بود، دانشکده ادبیات بیرون دانشگاه تهران بود، الان هم همین جایی که الان هست. و مرحوم شهید مطهری اصرار داشت ما رمضان نماز رو در مسجد دانشگاه تهران بخوانیم. امام جماعت راتبی نداشت. بعد از انقلاب بود که دو ماه پس از آن دیگه این افتخار به من واگذار شد و متجاوز از 20 و چند سال من ظهرها در مسجد دانشگاه تهران اقامه نماز جماعت میکردم. پیش از آن امام راتب نداشت. متاسفانه الان هم مینشست، نیم ساعتی با بچه ها حرف میزد و من یادمه چه بچه ها تا در اتومبیل ایشون رو دنبال میکردن و سوالاشون رو با ایشان مطرح میکردن، از بس علاقه نشان میداد و حوصله داشت. یه بنز سبز رنگی داشت مرحوم آقای کردی که من از آزادشون خیلی وقت نیست پرسیدم اون ماشین کجاست؟ بزن الان هم از اون ماشین ما استفاده می کنید گوان می کنم زلقرده این باشه پایه پایده زن 50 سال از عمرش گذشت باشد. خدا روح ایشون را و خوابی ایشون دیده هست لابد در احوالش کنده این مرحوم شهید مطهری این اواخر خوابی را نقل می‌کند که در مکه معظمه کنار مسجد الحرام در عالم خواب رسول محترم را به چشم خود دیدند. ایشان مرا در آغوش گرفت. اینها به خیالتون ساده است، برای اهلش اشارات خوبی به مقامات است. ایشون مرا در آغوش گرفت و لبان مرا بوسه زد. خود ایشون این خواب را نقل می‌کند و چنان که می‌دانید در دل شب بر ایشان حمله بود، هجمه‌ای و تیری به سوی ایشان رها شد که شایدم نزدیک به محل بوسه رسول خدا و بالاخره هدف مغز و اندیشه و بیان و سخن ایشان بود که گرفته شود و دشمن گرفت. تعالی روح بلند منظوم شهید مطهری و همه شهدای عزیز و همه گذشتگان را از خدای بزرگ می طلبیم. وقت امروزمون به این بحث گذشت، عیبی هم نداشت. این وظیفه ما بود که عرض ارادتی به پیشگاه حضرت بقیت الله و به مناسبت روز معلم به مقام ارجمند استادان فرهیختگان شما خواهرانی که بیشتر از که همه متولی و متصدی تعلیم و تربیت جامعه در آموزه‌های مختلف هستید داشته باشید، یا آیه هم ترجمه و معنی میکنید و زیاد تصدیل نمیدید. ما خلاص سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. دقت خلقت خدا به خودش نسبت میده و عوامل مطیع خدا منحصر میکند آفرینش را به حق. این دو نقطه اینا توضیح میدم و همه عوالم را با هم مطرح میکند. این سه نقطه خدا خلقت را به خیشتن و کارگزاران خیشتن، خدا خلقت را به حق و بر اساس حق بدون رحیابی باطل به این فرمان خلقت مطرح میکند. این دوتا سه این خلقت فراگیر و شامل غیب و شهادت عالم بیرون و درون ملک و ملکون هر دو هست. این سه تا چهارم در کنار خلقت خالق و نظام آفرینش از مسئله معاد و تمام شدن روزگار طبیعت و شروع عالم برتر به نام عالم آخرت با اجل مسمى یعنی وقت مقرر یاد میکنه. یعنی تو تمام کلمات این آیه نکته است. ما خلقنا السماوات. چرا آسمون را جلو میاره؟ برای اینکه در اندیشه بزرگان ما سطح برتر و فراتر از قداست و تجرد بیشتری برخورداره. حالا بگذاریم که گاهی سماوات را عالم ملکوت گرفتن، ارض را عالم ملک، اما اگه سماوات را همین آسمونم بگیریم، همین فضای بالای سرمون، شما توجه داشته باشید انسان فطرتاً سرافراز است، یعنی سرش رو به بالاست. هیچ حیوانی اینجور نیست، حتی پرنده ها. پرنده ها پرواز دارن در آسمون، اما وقتی میشینن میخوان دانه جمع کنن نوکشون رو به پرو بیارن. تمام حیوانات چهار پا سر به زیر هست. حالا هل فکر میکنید؟ خزندگان را در نظر بگیرید، پرندگان را در نظر بگیرید، چرندگان را در نظر بگیرید. من در دیدم شما هم دیدید. بعضی از پرنده ها اول آب میخونن بعد سرشون بالا میکنن. گویی در مقام شکرگزاری خدا از نعمت آب تشکر میکنن. چطور را در نظر بگیرید، الان با دنیای خاص خودش سر به زیر است، گاهی هم سر به بالا. انسان درست به عکسه، یعنی همیشه راست قامت است. تعبیر قشنگ یا انسان راست قامت است. عجیب اینه که بعضی از فلاسفه ها فصل ممیز انسان را راست قامتی او دانسته. میگن انسان حیوانی مستبد قامت، جانوری راست اندام است. خیلی نکته خوبیه. حد انسان، این بیت یادداشت کنید، حد انسان، حد یعنی تعریف، حد انسان به مذهب عامه، یعنی تعریف انسان در آیین عمومی، در تلقی عمومی مردم چیست؟ تعریف انسان پیش مردم چی است؟ حیوانی است مستبد قامت. انسان حیوانی راست قامت است. بنابراین ما همیشه سر فراز و سر به بالا هستیم. این که خدا را هم با بلند کردن دستها و به سوی او نگاه کردن و به آسمان دیدن کشودن میخوانیم برای همین، حتی نسبت به پیغمبر اکرم بحث قبله که میشود، خدا میفرماید ما میدیدیم تو را که به آسمان مینگرستیم و دست ها رو به سوی ما بلند میکردیم. کعبه را برای همین ساختن که انسان جهت خدا گرایانه، خودش را با کعبه و کعبه از اوج نظام خلقت تا حضیض خلقت است. یعنی اگر تمام طبقات زمین را بشکفید و پایین ببرید، قبله می شود همون جایی که کعبه است، ولو در طبقه مثلا هفتم زیرین عالم. و هر چه اوج بگیری با قواعد حسی و هندسی تنظیم می شود که باید رو به کعبه بیستی ولو بر جت سوار باشی و فضاها رو در دوت دیده باشی. تو هواپیما مسجد هست و با حرکت هواپیما اقربه ها به جهت قبله می گرده و انسان نمازش باید رو هر حدی که می شود رو به قبله کن. مقصودم اینه آسمان نگری خاصیت انسان، بالا نگری فطرت انسان، علو طلبی خاصیت انسان و الی آخره. اینه که سماوات را جلو میارن، یک سماوات را جمع میبندن، اما غالبا عرض مفرده مگه در مواردی که عرضین داریم. این نشان میده که عالم ملکوت فوق عالم ملک است. خلق ما خلقنا سماوات و الارض. خب اگه فقط سماوات و زمین میگفت، کلیت موضوع خلقت آسمان و زمین به دست خدا است. اما ما بینهما برای اشراف و احاطه و شمول فرمان خلقت، برای تمام موارد آفرینش از جزئی و کلی است. نه یعنی آسمون رو ما آفریدیم، ستاره هاش را دیگری، نه اینکه زمین رو ما آفریدیم و پرتغالش را بذر به شما میدهد، نه اینکه ما زمین را آفریدیم و میوه‌اش را خودتان میپرورید، نه اینکه ما زمین را آفریدیم و آفرینش های دیگر. افرایتم الماء الذی تشربون، جرعه آبی که می نوشید از قطره قطره آن آفریدگاری خدا، مزه آب در ایمان به خدا، در توجه به حق است. آب را آینه تصویر خدا کنید، به جماند چنان آینه آب که از آن جنبش نیفتد عجز در تاب. خط نسیم را ملایم بر سطح آب می‌وزانه که عکسی که تو آب افتاده نظامش به هم نخورده. به جماند چنان آینه آب که از آن جنبش نیفتد عکس در تاب. سحر نرگس خمار آلوده خیزد، شکر خند از دهان غنچه ریزد، نقشه بر کنار جویباران چو خط گرد رخ سیمین عذاران. ترشحهای ابر از هر کناری چنان خیزد که بنشاند غباری. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. راه خیلی آموزنده است. الا بالحق این تمام آفرینش نور، حق حتی تاریکی باطل در خلقت نیست. انما خلقناکم عبثا، فکر میکنید بیهوده؟ کدام دانشمند در کدام زمینه آفرینش تحقیقش را دنبال کرد و برکات وجود موجود را ندید؟ حالا دیگه به دامنه کوههای فراموش شده پناه میبرند که گیاهان طبی را پیدا کنند. همه گیاهان طبی است، همه دستگاه خلقت حق است، حتی وزش نسیم. و سخر ندریه بادش، هواش، آسمونش، زمینش الا بالحق. یعنی آینه حق نماست خلقت. این همیشه به یادتون میکنه. هر وقت خواستید حق را در همه جا تماشا کنید، ای اینما تولو فسم و جلا، یکی از ما میشویم. هر جا نگاه کنید خدا با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی، یا اول امسار خسته شدم بخدم در لایه که تکیم میکنیم. عجل مسما یعنی وقت مقرر. یه اثبات ما آد میکنن که تمام میشه دنیا. تا عجل مسمایی دنیا هست. حالا بعدش یک نتیجه تعلیمی تربیتی. والذین کفروا، کفران به خلقت اعراض از حقیقت است. ناشناسی خدای آفرینش زلالت محض است، اعراض از حقیقت است. والذین کفروا اما اون ذرو معرضون، انذار به معنای بیدار کردن، هوشیار کردن. خب وقتی میگیم آسمان و زمین بر مبنای مبدع و معاد به فرمان خدا و به اجل مسمى آفریده شده است، این بیان اما اون ذرو. یعنی حواستون باشه رو زمین بر حق به طرف باطل نریم، رو آسمان در آسمان با عدل ظلم نکنید، در هوا و باد و آب و آتش بر حق آفریده شده کفران نعمت نکنید، تعدی نداشته باشید، حقوق دیگران را ضایع نکنید، انحراف از مسیر حق به سوی باطل نداشته باشید. این اعراض از حق است. کسانی که کفر ورزیدند و به ارتباط عالم و خدا باور ندارند، از انذارهای انبیا، از هشیارهای هشیاری دادن انبیا، از بیمه ها و امیدهایی که انبیا برای هدایت مطرح میکنن اعراض دارن. یعنی همونطوری که تکوین را کفر میبردن، خلقت را جدا از خدا میبینن، در هدایت هم از سخنان انبیا و اولیا اعراض میکنن و حتی گاهی پنبه بر گوش میگذارن، روی برمیگردانن و قلوبنا غلف میگوین. پروردگار و ما را از چنین کفری که هم در تکوین و هم در تشریع مطرح است در امان خود نگه بدارم. این ایام مبارک و جامعه اسلامی ما مخصوصا این ولادت با سعادت حضرت و قدیت الله را سرشار از برکت و اینامیت و امنیت و آسانیت و موفق و جمع قرار بده. دست مبارک و یعص بر همه گناهان بزرگ و کوچک ها و قلم ها مرد نامون به جان امام زمان شفای آجل و بهبود کامل ارزانی بدار. خدای اموات و گذشتگان ما، والدین ما، زمر حقوق ما، مشاهدت ما، شهدای ما، گذشتگان از خوهران بزرگواری که شرف حضور دارند، خدایا ارواح همه شون را همراه با امام روحی شاد بفرماید. شهیدان را درجات شون متعالی تر بگرداند. کشور ولیعصر را با همه شعونت از همه خوف و خطرها مسئول و محفوظ بدارد. شر اجانب داعش و خاویه صهیونیسم اسرائیل همه را از سر ما و جوامع اسلامی کوتاه بفرمایید. خداوندا جلسه ما را جلسه تفسیر و علم و عبادت قرار بده. تواهید سر ایجای ما فراور در شعور مولای ما ولی از تأثیر بفرمایید. عرض اخلاص و تحییت ما را بیست باید درست و خاندان مکرمش ابلاغ بفرما. ارواح پیغمبر و آل را همیشه و همیشه با لطف عنایت بر سر ما مستدام بدار. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ومقي الليل والنهار فلو جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى والدي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليهم على آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعبدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن الله وتتوعوا وتتحابوا فيها كبيرا يدهم لي الدعوة الشعبانية قائل شاكا بمن يقول لك وجد المفهم حتى يعين الناس كلهم بعد ذلك. Thank you.
outside of our